ساعت 11 پیش از ظهر شد. سلام بر شما، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که مشاور امنیتی ملی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی هشدار داده است که اگر توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن به زودی امضا نشود، خروج تمامی عساکر امریکایی و ناتو از افغانستان آغاز خواهد شد. دیگر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر می شود. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان با احمد حنایش.
مشاور امنیت ملی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته که کشورش نمیتواند برای امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان تا سال 2014 منتظر بماند. وزارت دفاع امریکا از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به زودی امضا کند. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی را در این ولایت آتش زدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا انتقادها در راستای توافق حاصل شده در خصوص برنامه اتمی ایران را رد کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته که کشورش نمیتواند برای امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان تا سال 2014 منتظر بماند. قصر سفید میگوید که حامد کرزی در دیدار با سوزان رئیس شرایط تازه را برای امضای این توافقنامه مطرح کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای کرزی در دیدار با مشاور امنیتی ملی امریکا یک بار دیگر روی شرایط و موضعی گذشته اش تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی دیشب با سوزان رئیس در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. خانم رئیس دیروز در یک سفر 3 روزه وارد افغانستان شد و به گفته مقامات آمریکایی او در این دیدارش از افغانستان با نظامیان کشورش هم ملاقات خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا از رئیس جمهور افغانستان خواست تا موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به زودی امضا کند. استفن اورین سخنگوی پنتاگون به روز دوشنبه گفت اگر این سند پیش از پایان سال 2013 امضا نشود، برای پلان خروج نیروهای آمریکایی خیلی مشکل خواهد شد. اما وی در مورد این مشکل احتمالی جزئیات نداد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که پنتاگون امیدوار است که موافقتنامه امنیتی با افغانستان به زودترین فرصت ممکن امضا شود. رئیس جمهور کرزی تاکید بر این دارد که در صورت تصویب از سوی شورای ملی این موافقتنامه را پس از انتخابات ماه حمل امضا کند، اما ایالات متحده چندین بار روی امضای این سند پیش از آغاز سال 2014 تاکید کردند. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی را در این ولایت آتش زدند. ولسوال خوگیانی ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که در این مربوطات ولسوالی شیرزاد این ولایت هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی به دلیل عوارض تکنیکی نشست اضطراری کرده بود و سپس از سوی طالبان این طیاره به آتش کشیده شد. به اساس یک خبر دیگر، مسئولان در ولایت لغمان گفتند که در یک درگیری در ولسوالی علینگار آن ولایت شب گذشته 2 تن از طالبان مسلح کشته و 5 تن دیگر از افراد این گروه زخمی شدند. صدای یک انفجار صبح امروز در ناحیه 4 شهر کابل شنیده شد. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کابل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که انفجار ناشی از یک بم صوتی بود که تلفات و خسارات را در پی نداشته است. مسئولین جزئیات بیشتر در این مورد تا حال ارائه نکردند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 92 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 534 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتقادها در راستای توافق حاصل شده در خصوص برنامه اتمی ایران را رد کرد. باراک اوباما که به روز دوشنبه در سان فرانسیسکو سخنرانی می‌کرد گفت: او میگوید صحبت تند و برخورد خشن یک مسئله آسان در سیاست خواهد بود، اما چیزی درست برای امنیت ما نیست. اسرائیل متحده آمریکا و برخی از اعضای کنگره ایالات متحده از حزب جمهوری خوا اداره رئیس جمهور اوباما را به خاطر معامله با ایران مورد انتقاد قرار دادند. اما بارک اوباما گفت که اگر این معامله به اجرا گذاشته شود، با واشنگتن و تهران فرصت خواهد داد تا به اعتمادی را که از سالهای زیاد میان دو کشور وجود داشته از بین ببرند. در توافق ابتدایی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان خواست تعلیق به بخشهای از برنامه اتمی ایران مطرح شده است که در مقابل برخی از تحریمها بالای ایران دور خواهد شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری دومین دور مذاکرات صلح سوریه را اعلان کرد. بان کی مون در نیویورک به خبرنگاران گفت که این گفتگوها به تاریخ 22 جنوری در ژنو برگزار خواهد شد و در آن نماینده های حکومت و مخالفین شرکت خواهند کرد. او میگوید بالاخره و برای نخستین بار حکومت سوریه و مخالفین با هم دوری یک میز مذاکره به جای میدان نبرد دیدار می کنند. بان کی مون با ابراز این مطلب نگفت که کیها در این نشست شرکت می کنند. ائتلاف ملی سوریه که مخالف حکومت است گفته که تنها به شرطی در نشست ماه جنوری شرکت می کند که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت استعفا بدهد، چیزی که حکومت سوریه آن را نمی پذیرد. از آغاز بحران سوریه در ماه مارچ سال 2011 تا حالا بیش از 100 هزار تن کشته و میلیون ها تن به ترک خانه هایشان مجبور شده اند. نماینده سازمان ملل متحد برای عراق میگوید که جنگ در کشور همسایه سوریه باعث تشدید تروریسم و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق می‌شود. نیکولای مالدینوف به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ترتیب یک استراتژی منطقوی در خصوص بحران سوریه و مبارزه با تروریسم برای ثبات عراق اهمیت حیاتی دارد. وی افزود که بیش از 200 هزار تن در پی جنگ در سوریه به عراق پناه آوردند و بسیاری از آنها در منطقه کردستان این کشور به سر می‌برند. نماینده ملل متحد در مورد عراق میگوید که از وخامت اوضاع امنیتی در این کشور و اختلافات میان سیاستمداران عراقی، گروه‌های افراطی که در تلاش دامن زدن خشونت‌های فرقه‌ای هستند، سود می‌برند. بر مبنای تخمین سازمان ملل متحد در نتیجه حملات در عراق، بین ماه‌های جولای و اکتبر نزدیک به 9000 تن از افراد ملکی و نیروهای امنیتی کشته شدند که علت بسیاری از این تلفات خشونت‌های فرقه‌ای خوانده می‌شود. مقامات اسرائیلی پلان ساختن بیش از 800 واحد رهایشی را در کرانه غربی اشغالی تصویب کردند. نهاد اسرائیلی موسوم به پیس نیو که از امور ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین نظارت می‌کند، تایید کرده که این پلان به روز دوشنبه تصویب شد. سخنگوی همین نهاد گفته که مسئول کمیته اردوی اسرائیل در امور کرانه غربی در آغاز ماه نوامبر این پلان را تصویب کرده بود. نهاد پیس نیو از این اقدام به عنوان یک پلان دیگر جهت منحرف ساختن پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین یاد کرده است. صاحب اوریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، همین اقدام حکومت اسرائیل را محکوم کرده و گفته است که پالیسی های آن کشور تلاش های برای رای حل میان دو همسایه را صدمه می زند. در حال حاضر بیش از 500 هزار اسرائیلی در کرانه غربی اشغالی و بیت المقدس شرقی در میان جمعیت 2.5 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 پیش از ظهر است. باز هم به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم می کند. در کمتر از یک ساعت دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. مشاور امنیت ملی قصر سفید هشدار داده است که در صورت عدم امضای فوری توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، پلان خروج کامل سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد.
که فکر نمیکنم که بعد از این برای آقای کرزی گوش کنه یا به صحبت از اونا خودم احترام قائل شون.
در این مورد مصاحبه داریم با یک کارشناس افغان. سازمان نظارت از حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که پیشنهاد درج مجازات سنگسار در پیشنویس قانون جزای این کشور را رد کند.
خب این یک انکشاف خیلی تکان دهنده است. سنگسار در معذر آن یکی از تکان دهنده ترین اعمال حکومت طالبان بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تصویب قانون محو خشونت علیه زنان از سوی ولسی جرگه شده است. کدام وکلا با تصویب این قانون در ولسی جرگه مخالفت میکنند؟
یک گروه دیگه البته گروهی کسایی هستند که فکر میکردن بعضی از ماده های از قانون در مغایرت با شریعت است که متاسفانه غلط است.
نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را هم داریم. گزارش در مورد زندگی یک طفل کارگر هم در این برنامه جای دارد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر می شود. با ما باشید. شما را بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM خوش آمدید می گویم. مشاور امنیت ملی قصر سفید هشدار داده است که اگر توافقنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن عاجل امضا نشود، پلان خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان عملی خواهد شد. به اساس اعلامیه قصر سفید، سوزان رایس در ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفت که در صورت عدم امضای فوری قرارداد امنیتی، آمریکا ناگزیر است که پلان خروج کامل سربازانش را از افغانستان آغاز کند. اما رئیس جمهور کرزی در این دیدار که شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری در کابل انجام شد، بر موضع قبلیش در خصوص امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن تاکید کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که سوالات زیادی در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مطرح شدند، رئیس جمهور کرزی در دیدار با مشاور امنیت ملی آمریکا روی موضع قبلیش تاکید کرده است. آقای کرزی در پایان لوی جرگه مشورتی گفته بود که در صورت تصویب از سوی شورای ملی توافقنامه امنیتی و دفاعی را بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده امضا خواهد کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا دیشب در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کردند و رئیس جمهور کرزی روی اظهارات گذشتهش پافشاری کرد. در خبرنامه آمده است که آقای کرزی روی سه مورد تاکید داشته که به گفته وی خواست افغان هاست. نخست، عملیات بر خانه های افغان ها به صورت کامل قطع شوند. دوم، پروسه صلح به صورت صادقانه آغاز شود. و سوم این که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به صورت شفاف برگزار گردد. مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به یکی از این شرط ها گفته که کشورش به برگزاری انتخابات شفاف، سرتاسری، به موقع و بدون هر گونه مداخله بر اساس پروسه قانونی افغانستان متعهد است. در این دیدار که به گفته مقامات آمریکایی با درخواست رئیس جمهور کرزی صورت گرفته، جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم حضور داشت. او گفت که بعد تمامی نظامیانش دستور داده تا بر اساس روحیه موافقتنامه امنیتی و پیشنهادهای لوی جرگه مشورتی عمل کنند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که هیئت آمریکایی بر رهبری سوزان رایس در مورد آغاز پروسه عملی صلح افغانستان کدام تعهد نکرده است. آقای کرزی در ادامه اظهاراتش گفته که ایالات متحده آمریکا باید به خواستها و پیشنهادهایی که در قطعنامه لوی جرگه مشورتی به شمول آزادی زندانیان افغان از زندان گوانتانامو تذکر یافته پاسخ مثبت بدهد. این ملاقات مشاور امنیت ملی آمریکا با رئیس جمهور افغانستان در یک زمان حساس صورت می‌گیرد. ایالات متحده می‌خواهد تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زودترین فرصت و پیش از پایان سال 2013 امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی چندین بار تاکید کرده که این سند را بعداً امضا خواهد کرد. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا از رئیس جمهور افغانستان خواست تا موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به زودی امضا کند. استیفن وارن، سخنگوی پنتاگون، بر روز دوشنبه گفت اگر این سند پیش از پایان سال 2013 امضا نشود، برای پلان خروج نیروهای آمریکایی خیلی مشکل خواهد شد. اما وی در مورد این مشکل احتمالی جزئیات نداد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که پنتاگون امیدوار است تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان به زودترین فرصت ممکن امضا شود. لوی جرگه مشورتی پس از کار روی متن مسوده موافقتنامه امنیتی آن را تایید کرد، اما رئیس جمهور کرزی باز هم همه را به انتظار فراخواند. حالا شورای ملی افغانستان در مورد این سند تصمیم می‌گیرد و در صورت تصویب رئیس جمهور افغانستان باید آن را امضا کند، اما تا حالا معلوم نیست که کابل چه زمانه برای امضای این سند آماده می‌شود.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. آیا این هشدار مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بر تصمیم حکومت افغانستان در راستای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت؟ همکارم سید فتح محمد بها در کابل با حاجی سید داوود یکی از آگاهان مسائل سیاسی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که عواقب چنین اختلاف نظرها میان کابل و واشنگتن چه عواقب را در پی خواهد داشت.
اگر می وضعیت رو دوام کنم، من فکر می کنم از لابلای امی جروبستای آقای کرزای امره امریکایا شروطی که هر روز اینا نو میشه، تنظیم میشه، دو موضوع رو می رسانه. یکی است که امریکا فکر نمی کنم که بعد از این برای آقای کرزای گوش کنه یا به صحبت از اینا کنم احترام قائل شوند. چرا؟ اونا دا ای جدیدن عملا که در جرگه مشورتی هم اکثریت مردم به اکثریت آرا گفتن که امضا شوه و در شورای ملی که اکثریت اعضای شورای ملی هم در جرگه مشورتی
بله دارد. پس اگر گوش نکنه به این اظهارات آقای کرزی یا به این موقف که آقای کرزی داره، پس اینا چی اقدام خواهد کردن؟
آجایی که ما شما میفهمیم آقای کرزی وقت زیاد در پیش روی خود نداره. آقای کرزی تقریبا 3 ماه وقت داره، بعد 3 ماه در اینجا انتخابات میشه، یک رهبری جدید به وجود. ما فکر میکنم که امریکا به هیچ صورت همه دعوا و جروباسایی که آقای کرزی میکنه دیر امریکا درک کردن که کرزی سه به خاطر امتیازگیری خاص خودی کارا را میکنه او به هر صورت امریکا تا جایی که دیده میشه به هیچ صورت افغانستان ایتور دولت جنگ، دولت بدبختی، دولتی که فعلا اصلا نمیکنه. تجارب گذشته برای امریکا میره نشان دادن و فعلا امریکا میخوان که افغانستان کمک کنه.
بله، پس دیگر... شما میگین که همین هشدار تازه‌ای را که مشاور امنیت ملی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی داده، این هشدار جدی نیست که اینا تمام سربازان غرب از افغانستان بیرون خواهد شدن؟
من فکر میکنم که این خو یک نوع جروبه است بین آقای کرزی است که مطالبه آقای کرزی صلح بیارن، از گوانتانامو و افغانا را اعلام کنن. بعضی گپای هست در برابر گپای آقای کرزی صحبتای خانم رئیس هم به منوال پیش میره. اما موضوع اصلی و اساسی است که آقای کرزی خودش همی شورا را خواست، خودش همی پارلمان افتتاح کرده وقتی که اکثریت مردم افغانستان اونا علاقمندیشان نیست که پیمان امضا شوه. آقای کرزی خودش تجرید است. یعنی از لحاظ حقوقی و قانونی من فکر نمی کنم که دنیا برای آقای کرزی گوش بده. چرا اکثریت مردم را که خود آقای کرزی وجهی قانونی عنعنوی دادن.
بله.
اگر او را آقای کرزی احترام نکنه فلحاظا دنیا آقای کرزی
بله.
صحبتایش جدی خب... نمیگیرن و برای
حاجی صاحب بسا کوتاه اگر بگین حال خو هر دو طرف بر اما موقفایی که دارن اونا تاکید دارن، هم جانب امریکا هم حکومت افغانستان یا بهتر از بگیم رئیس جمهور کرزی، به نظر خودت آینده چی خواهد شد؟ کدام طرف عزمی موقف خود عقب نشینی خواهد کرد؟
تا جایی که من وزر تحلیل میکنم آقای کرزی مجبور میشه فشارهای داخلی و خارجی آقای کرزی مجبور میسازه که اینا صحبتهای امریکا را قبول کنه و پیمان امضا کنه و ضد از این پیمان نشه.
حاجی سید داوود یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
درست ساعت 11:30 می توانید فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. حالا ساعت 11:18 پیش از ظهر است. سازمان نظارت بر حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا پیشنهاد درج مجازات سنگسار در پیشنویس قانون جدید جزای افغانستان را رد کند. این سازمان می گوید کاملا تکان دهنده است که پس از گذشته 12 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حکومت این کشور ممکن حکم سنگسار را بالای افراد تطبیق کند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر خواهان رد فوری پیشنهاد اجرای احکام سنگسار در افغانستان شده است. گفته شده که یک گروه از کارشناسان با وزارت عدلیه روی درج این موضوع در قانون جدید جزای افغانستان کار می کنند. سازمان نظارت بر حقوق بشر بروز دوشنبه با پخش خبرنامه گفت که تمویل کنندگان بین المللی افغانستان به شمول افرادی که از پروسه اصلاحات عدلی حمایت می کنند باید به رئیس جمهور کرزی یک پیام روشن بفرستند. بر اساس خبرنامه به حامد کرزی باید گفته شود که درج مجازات سنگسار در قانون جدید جزای افغانستان تأثیر فوری و بد روی کمک‌ها به حکومت افغانستان خواهد داشت. براد آدمز رئیس بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است مطلقاً تکان دهنده است که پس از گذشت 12 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان اداره کرزی ممکن حکم سنگسار را دوباره بالای افراد تطبیق کند. آدمز همچنان افزوده که رئیس جمهور کرزی نیاز دارد تا حداقل تعهد ابتدایی خود را در بخش حقوق بشر نشان بدهد و پیشنهاد درج حکم سنگسار در قانون جزا را رد کند. هیدربار محقق ارشد بخش افغانستان در سازمان نظارت بر حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که این تصمیم حکومت افغانستان آنها را نگران ساخته است. او در ادامه افزود:
خب این یک انکشاف خیلی تکان دهنده است. سنگسار در معذر عام روش زمان طالبان در افغانستان و یکی از تکان دهنده ترین اعمال حکومت طالبان بوده است. این حقیقت که پس از 12 سال حمایت جامعه بین المللی حالا حکومت افغانستان در مورد برداشتن چنین یک گام غور می کند زیاد دلسرد کننده و نهایت تکان دهنده است.
وزارت عدلیه افغانستان تایید می کند که این مسئله شامل پیشنویس این قانون شده است. اما عبدالرؤوف هروی سرپرست ریاست تقنین این وزارت می گوید شروط در نظر گرفته شدند که تطبیق حکم سنگسار را کاملا محدود می سازد.
اگر شخص محسن باشد، اگر بازم فعل زنار مرتکب میشه، باید 4 نفر بیایم شهادت بدن که ما فلان مرد دیدیم با شخص با فلان زن که در حالت زنا بود، مانند یک میل در داخل سرمدان همین حالت داشتن، شهادت بده. اگر 3 نفر بیای شهادت بده که ما در همین حالت دیدیم، نفر 4 شهادت نده، همون 3 نفر که شهادت دادن به این شکل، اونا همه به عنوان حد قذف باید دره بخورن.
به گفته آقای هروی هنوز بحث ها در مورد نهایی ساختن پیشنویس قانون جدید جزای افغانستان ادامه دارند و تصمیم قطعی در این مورد گرفتن نشده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر در حال به خاطر درج سنگسار در پیشنویس قانون جزای افغانستان نگران است که پیش از این رئیس جمهور کرزی سنگسار افراد را از سوی طالبان محکوم کرده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ولسی جرگه این کشور می خواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. سیما سمر به روز دوشنبه در کابل گفت برای جلوگیری از افزایش میزان خشونت ها در برابر زنان نیاز است تا این قانون تصویب و به گونه درست عملی گردد. قانون منع خشونت علیه زنان تا یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در سال 1388 شمسی نافذ شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال روی تصویب هرچه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان تاکید می‌کند که تعداد اعضای ولسی جرگه با تصویب آن مخالفند. سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود گفت با آنکه قانون محو خشونت علیه زنان در برخی موارد تطبیق می‌گردد اما تصویب آن ضروری است.
در رابطه با تطبیق قانون محو خشونت یکی از پیشنهادات ما است که در قانون محو خشونت ماندار مورد تصویب قرار بگیره و غیر از اون قانون فعلا قانون است و باید تطبیق شود. البته تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در تمام افغانستان بسیار خوب نیست، ولی در بسیاری ارگان‌های عدلی قضایی که آگاهی دارن و توجه شده در این رابطه تطبیق میشه. 100% نه.
قانون منع خشونت علیه زنان طی فرمان تقنینی رئیس جمهور در سال 1388 نافذ شد، اما باید این قانون از سوی شورای ملی هم به تصویب برسد. قانون منع خشونت علیه زنان دارای 22 ماده است. این قانون حدود 6 ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما با دلیل مخالفت برخی از اعضای این جرگه این قانون از تصویب باز ماند. شماری از وکیلان برخی ماده های این قانون را خلاف اصول شرعی خوانده و برخی دیگر حمایتشان را از این قانون اعلام کردند. چگونگی تعریف خشونت، سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، منع تعدد زوجات، موجودیت خانه های امن و مجازات خشونت کننده از مواردی هستند که شماری از اعضای ولسی جرگه آن را خلاف شریعت اسلام و قانون اساسی کشور خواندند. فرخنده زهرا نادری یک عضو ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم شماره از وکیلان با تصویب این قانون مخالفند.
با واسطه که دیدگاه های مختلف و سیاسیون بیشترشان که برای حقوق زن میاندیشن طرفدار نبود که قانون در داخل جلسه عمومی بیه، تنها به می دلیلی که جلسه آماده نبود، به ذهنیت ها ساخته نشده بود برای و چرا ما یک خطر را می گرفتیم که قوقای ناحق برپا می کردیم. ضرورت در این مقطع زمانی که چالش های سیاسی بسیار زیاد است در افغانستان و فضای 2014 و سیاست 2014 می خواهد همه چیز به چالش بکشاند تا دوباره یک تعریف برش داشته باشد، این قانون وقتش نبود که در چانه زنی های سیاسی ناحق داخل میشد.
خانم نادری میگوید اگر قانون منع خشونت علیه زنان اعضای شورای ملی به تصویب برسد و به شکل درست آن عملی شود، در کاهش خشونت علیه زنان کمک خواهد کرد. مخالفت با برخی از ماده های این قانون و عدم تصویب آن اعضای ولسی جرگه با عکس العمل ها به سطح ملی و بین المللی مواجه شد. برخی از سازمان های ملی و بین المللی از شورای ملی خواهان تصویب هرچه زودتر این قانون شدند. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد یا یانما از حکومت افغانستان خواسته بود که به خاطر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان باید اقدامات جدی را روی دست گیرد.
جاوید حسنزاده گزارش می داد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که فکر نمی کنند قانون منع خشونت در برابر زنان به این زودی ها از سوی این جرگه به تصویب برسد. این که چرا سحر لیوال با فوزی کوفی رئیس کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه صحبت کرده و نخست از خانم کوفی پرسیده است که کیها مخالف اصلی تصویب این قانون هستند.
مخصوصا این که در پارلمان افغانستان اکتداد وکلا به این فکر بودن یا نظر اکتداد وکلای مرد به این بود که چرا یک قانون باید برای زنها وجود داشته باشد. اونا به این دلیل مخالفت میکردن که قانون بدون از اینکه محتوای از قانون بفهمند، بدون از اینکه بفهمند که قانون چقدر حمایت میکنه از خانمایی که در خانه های خودشان است، در منازل خودشان زندگی میکنن، به او اساس مخالفت داشتن. یک گروه دیگه البته گروه کسایی هستند که فکر میکردن بعضی از ماده های از قانون در مغایرت با شریعت است که متاسفانه غلط است، برای اینکه ما به اکثر کشورهای اسلامی که سفر داشتیم، رفتیم، مطالعه داشتیم، با علمای از اونا، با کسانی که در قانون گذاری نقش دارن دیدیم اونا عین مسئله در قوانینشان آوردن. و به نظر سوم البته خود فرهنگ مردسالاری حاکم در جامعه افغانستان، ناهماهنگی یا اختلاف نظر یا اختلاف های سلیقه‌ای شخصی میان خود وکلای زن هم باعث از این مسئله شد.
بیشتر کیها هستند که مانع تصویب قانون میشن؟ تنها وکلا هستن؟
بیشتر یک تعداد وکلایی که اونا بیشتر ادعا دارن که مسائلی که اونا میفهمن به شریعت رابطه داره، یا بیشتر علمای دین هستن که بسیاری از مسائل از دید خودشان میبینن، در حالی که من فکر میکنم که در بعضی موارد حتی در احکام قوانین سایر کشورها مثلا مصر صراحت داره و در اینجا خلاف شریعت میگفتن.
موارد اختلافی که در این قانون وجود دارن که مانع تصویب قانون میشه، میشه به طور خلاصه نام ببرین که کدام موارد هستن؟
چهار مورد است. یکی خود همین مورد ازدواج قبل از سن قانونی است، یعنی ازدواج زیر سن موافق بودن که وکیل صاحب یک دختر میتونه در 6 سالگی نکاح و در 9 سالگی ازدواج کنه. 16 سالی که در این قانون پیش بینی شده میگن خلاف شریعت است. مسئله ازدواج اجباری است که اونا میگن پدر یا یک از اعضای خانواده میتونه حتی دختر شگرازی هم نباشه، دختر خودش خبر بده. مسئله شرایط تعدد زوجات است که ما شرایط در قانون به اساس شریعت پیش بینی کرده که عدالت باید تطبیق شود، نفقه باید به شکل مساویانه پرداخت شود و وکیل صاحبان مخالف بودند. و مسئله خانه های امن است.
با وجود این مخالفت های آشکار که شما یادآوری کردین، چی فکر میکنین خانم کوفی، چه زمانی قانون محو خشونت علیه زنان تصویب خواهد شد؟
البته شما میفهمید که با نزدیک شدن سال 2014 به مسئله زنها به یک مسئله سیاسی و به کلانترین مسئله ملی و بحث ملی تبدیل خواهد شد و ما مطمئن هستیم که متاثر از فضای 2014 و خروج نیروهای خارجی خواهد بود، ولی ما امیدوار هستیم که با سفارش شدن انتخابات ریاست جمهوری و کمتر سیاسی شدن مسئله زن به این قضیه به دید بشری و به دید انسانی دیده شود تا به یک دید مسئله سیاسی و قانون بالاخره تصویب شود.
بله، اگر قانون محو خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی تصویب شود، چقدر میتواند در حل مشکلات موجود زنان و کاهش خشونت علیه زنان کمک بکند؟
البته شما میفهمید که برای از بین بودن هر پدیده و ناهنجاری اجتماعی در مرحله اول به قوانین زیاد است. اگر ضرورت است، اگر قوانین وجود نداشته باشه ادعای حق صورت گرفته نمیباشه. تا زمانی که در یک مسئله قانون وجود نداشته باشه حق صورت ادعا شده نمیتونه. به این اساس من فکر میکنم یک ضرورت عمده است داشتن قوانین. امیدوار هستم بعد از این قانون تصویب شد مرحله تنفیذ از این یا مرحله تطبیق از این باز جدی گرفته شود.
فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه بود که در مورد مخالفت شماره از اعضای مجلس با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
زندگی.
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. حالا به نیمه دوم برنامه رسیدیم. ساعت 11:30 پیش از ظهر شد. اکنون هم احمد عنایش فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مشاور امنیت ملی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته که کشورش نمیتواند برای امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان تا سال 2014 منتظر بماند. وزارت دفاع امریکا از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به زودی امضا کند. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی را در این ولایت آتش زدند. صدای یک انفجار صبح امروز در ناحیه چهارم شهر کابل شنیده شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتقادها در راستای توافق حاصل شده در خصوص برنامه اتمی ایران را رد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری دومین دور مذاکرات صلح سوریه را اعلان کرد. نماینده سازمان ملل متحد برای عراق میگوید جنگ در کشور همسایه سوریه باعث تشدید تروریسم و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق می‌شود. مقامات اسرائیلی پلان ساختن بیش از 800 واحد رهایشی را در کرانه غربی اشغالی تصویب کردند. و یک سفینه فضایی روسی بدون سرنشین به فضا پرتاب شد تا 2.4 تن مواد خوراکه و سوخت و نامه‌ها را به استیشن بین‌المللی فضایی انتقال بدهد.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. حالا بیایید بشنویم که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. همیرا الکوزی را همراهی کنید.
روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از تعداد از اعضای شورای ملی در صفحه نخستش با عنوان درشت نگاشته، این حق رئیس جمهور است که چه وقت باید توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا کند. روزنامه در ادامه می افزاید جرگه تنها در مورد بحث روی مواد توافقنامه امنیتی و دفاعی فراخوانده شده بود، نه به ارتباط به زمان امضای آن. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نگارد سخن یک رئیس جمهور خود یک مفهوم دارد. مقام ارشد یک کشور تحت هیچ شرایط تصمیم یک فیصله نادرست را نمی تواند بگیرد. روزنامه غیر دولتی ماندگار می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی را به تعویق می اندازد که در انتخابات آینده علیه منافعش عمل نکنند. به باور نویسنده تا حد اظهارات آقای کرزی بجا است، زیرا در انتخابات گذشته به نفع وی کارهای صورت گرفته بود. روزنامه غیر دولتی دنیا به نقل از سفیر امریکا در افغانستان می نگارد فیصله های لویجرگی مشورتی آشکار ساخت که افغان ها خواهان ارتباط گسترده با جامعه جهانی هستند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش می نویسد تایید توافقنامه امنیتی و دفاعی خلاف میل کشورهای همسایه است و در ضمن سوال می کند چرا پاکستان و ایران از توافقنامه امنیتی و دفاعی اراس دارند. روزنامه دولتی هیوات می نگارد شورای وزیران اختتام موفقانه لویجرگه را به تمامی مردم افغانستان مبارک باد گفته است. از سوی دیگر شماره از نشریه های کابل از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده اند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله خود بعض ارقام خشونت علیه زنان را منتشر کرده است. روزنامه به نقل از مقامات کمیسیون حقوق بشر می نگارد در جریان 6 ماه نخست سال جاری 976 مورد خشونت توهین و تحقیر زبانی، 862 مورد خشونت اقتصادی که از لحاظ مالی زندگیشان تأمین نمی شود و 267 مورد تجاوز جنسی را ثبت کرده اند. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله خود با انتقاد می نگارد. بنیاد آرامش و زندگی خانواده های افغان از اینجا شروع می شود که بسیار از خانواده ها برای پسرهایشان چه می خواهند و برای دخترانشان خواستار چه هستند. روزنامه در ادامه می نگارد تا جایی که در اینجا از موضوع حیا غیرت افغانی استفاده سو شود وضعیت به امین منوال خواهد بود.
برخی از زنان راننده در شهر کابل می گویند که هنوز همین رانندگی از سوی شماری از مردها آزار و اذیت می شوند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی خواهان رفع این مشکل اجتماعی در برابر زنان راننده در افغانستان شدند. در این حال ریاست عمومی ترافیک از افزایش تعداد زنان راننده در افغانستان خبر می دهد. همایرا الکوزی در این مورد گزارش دارد.
در جاده های شهر کابل تعداد محدود خانم ها به چشم می خورند که رانندگی می کنند. آنان دلیل کمرنگ بودن زنان راننده را موجودیت آزار و اذیت از سوی یک تعداد مرد ها عنوان می کنند. به گفته خانم ها امین مسئله سبب شده تا آنان نتوانند آزادانه در جاده های شهر رانندگی نمایند. در برخی نقاط شهر کابل با چند تن از این خانم ها مصاحبه را انجام دادم و آنها در رابطه با مشکلاتشان چنین گفتند.
افراد مواجه هستیم که عقده شخصی داره، کوشش میکنن 100% خانم از این تاثیر بگیرن، مثلا اشترین بزنن، مثلا حرفای بسیار تا بالا باید بگوین. خورترین فردی جامعه که سر جلو شیشتر یا همراهش کن زیر تاثیر میخوای، یک خانم مثلا من به صفت مادرشان هستم، حتی او خود جرات میده که باید یگان چیزا بگویه. دونمو گفتار بعضی کلمه اشترین زدن، یگان حرکات عجیب غریب و یک آرامش خودم میده.
چای هستن که میخوان که شوخی کنن، نمیخوان میخوان آزارت بتن، اذیت کنن، یعنی که خوششون میاد که میبینن یک دختر درایو میکنه، باز اونها کش میکنن که بیان دست قید کنن و تعقیب میکنن تا یک جایی را.
در ضمن این خانم ها از حکومت میخواهند تا در زمینه آموزش رانندگی سهولت های لازم را برای خانم ها فراهم نمایند.
من شخصا میخوام بتونن شرایط کورس های دیلیوری را مساعد بسازن در محل های کار خانمان، در جایی که خانم ها بیشتر وظیفه اجرا میکنن کورس های دیلیوری را به شکل رایگان آموزش بتن.
در عین حال شکایات و انتقادات این خانم ها را با پسرانی که رانندگی می نمایند در میان گذاشتم و از آنها پرسیدم که چرا با این گونه اعمال متوسل می شوند. فرهاد آشیمی یک تن باشنده های شهر کابل:
به هر جامعه اخلاق، آداب، سنت خیلی می تواند موثر واقع شود. این اصالت هر فرد، هر انسان است. به خانم ها احترام بگذارند. این چیزی نیست که ما براتون بگیم توسط قانون یا کنترل بشه.
در بیش از یک دهه گذشته فرهنگ رانندگی توسط زنان در بسیار از ولایات کشور گسترش یافته است. چنانچه حسین صفا، آمر مدیریت ترافیک ولایت بلخ میگوید از آغاز سال جاری تا به حال 36 تن از خانم ها در مزار شریف جواز رانندگی به دست آورده اند. از سوی دیگر نظام الدین دادخوا، رئیس ترافیک میگوید سهولت های زیاد را از قبیل ایجاد کورس های آموزشی رانندگی و اخذ جواز رانندگی برای خانم ها فراهم نموده اند.
با موظفین ترافیک هدایت خاص مسلکی خود که دادیم، همشیرهای ما را احترام کنند، درست راهنمایی کنند. اشخاص و افراد غیر مسئولی که میخوان که سبب مزاحم تعدیا شوند، اونا جدا جلوگیری میکنند. سال 1392 تقریبا بالاتر از 213 نفر همشیرهای عزیز ما قرض عقد جواز رانندگی مراجعه کردند. کارشان بر وفق قانون برآورده شده، جواز رانندگی خودان عقد کردند.
مساعد بودن شرایط خوب کاری برای زنان و افزایش سرمایه آنها باعث شده است که یک تعداد خانم ها نیز علاقه زیاد بر رانندگی پیدا نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که دور دوم مذاکرات صلح سوریه در ماه جنوری سال 2014 در شهر ژنو برگزار می شود. بان کی مون دیروز در نیویورک گفت تلاش ها ادامه دارد تا در کنار مخالفین نمایندگان حکومت سوریه هم در این مذاکرات شرکت کنند. گفته می شود که در حال حاضر کار بالای تهیه فهرست اشتراک کنندگان این نشست ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح سوریه را 22 جنوری اعلان کرد. بان کی‌مون بر روز دوشنبه در سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت این نشست که در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود یک فرصت دیپلماتیک برای پایان جنگ داخلی سوریه است. بالاخره و برای نخستین بار حکومت سوریه و مخالفین با هم دور یک میز مذاکره به جای میدان نبرد دیدار می کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که هدف این نشست گفتگو روی ایجاد حکومت انتقالی خواهد بود، اما وی جزئیات نداد که کیها در این نشست شرکت می کنند. روسیه می خواهد تا ایران هم در مذاکرات سوریه شامل باشد، اما ایالات متحده، مخالفین رژیم سوریه و برخی کشورهای غربی با این کار مخالفند. ائتلاف ملی سوریه که مخالف حکومت است گفته که تنها به شرط در نشست ماه جنوری شرکت می کند که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت استعفا بدهد، چیزی که حکومت سوریه آن را نمی پذیرد. در ژنو لختر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه به روز دوشنبه گفت در حال حاضر او و سایر مقامات روی فهرست شرکت کننده های این کنفرانس که به نام ژنو دو مسمی شده مشترکاً کار میکنند. ما با اردو جانب یعنی حکومت سوریه و مخالفین در تماس هستیم. ما از آنها میخواهیم تا نامهای هیئت هایشان را به زودی و با امیدواری که پیش از پایان امسال تعیین کنند. لختر ابراهیمی همچنان گفت که دیدار نمایندگان ایالات متحده و روسیه با سازمان ملل متحد در 20 دسامبر صورت می‌گیرد و در آن فهرست شرکت کننده های نشست ژنو نهایی خواهد شد. سوریه بیش از 2.5 سال شاهد جنگ های داخلی بوده که در نتیجه آن بیش از 100 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به سایر کشورها پناه بردند.
ساعت 11:41 پیش از ظهر است. از همراهیتان تا این ساعت از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم جهان سپاس. بسیاری اطفال در افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی خانواده هایشان مجبورند که تن به انجام کارهای بالاتر از توانشان بدهند. یکی از این اطفال محمد آجان است. او یگانه نان آور خانوادهش می باشد. این که محمد آجان مصروف چی کاری است در گزارش مفصل لیزا حیدری بشنوید که در مورد وضعیت زندگی این پسر در کابل تهیه کرده است. با تعقیب این گزارش برنامه زن و زندگی را داریم. از همراهیتان جهان سپاس.
فقر و تنگدستی در افغانستان بسیاری از خانواده ها را مجبور ساخته تا اطفالشان را به جای فرستادن به مکتب از آنان به عنوان نان آور خانه استفاده کنند. در جاده های بسیاری از شهرهای بزرگ به خصوص کابل ده ها طفل به چشم می خورند که مصروف کارهای شاقه و حتی بالاتر از توانشانند. در یکی از جاده های شهر کابل با پسر 10 ساله سر خوردم که شغل بود دوزی داشت و از همین طرف نان شب روز خانوادهش را تأمین می کند. این طفل که محمد آجان نام دارد صنف 5 مکتب محمد علم فیزاد است و همه روزه کنار یک جاده در شهر کابل مصروف بود دوزی و رنگ بود می باشد. خواستم با این پسر رشته سخن را باز کنم و بعد از صحبت مختصر با من درباره زندگیش این گونه قصه کرد.
محمد آجان مکتب هم میروز و 5 مکتب است. بیادرم یکیش کار میکنم در اوتال کار میکنم روز یکونیم سر پا میکشم. ما چی بیادرم یاد کردیم. بیادرم آقا رو چگری بکرد باز ما مازو یاد کردیم. آن خرچ پیش بروی خانه رو ما پیدا میکنم. خرچ بیدرم یک سال شد.
برای اینکه از احوال محمد آجان بیشتر جویا شوم، سر زدم به خانه این پسر. محلی که محمد آجان با خانواده‌اش زندگی می‌کند، جز چهار دیواری کهنه و ویرانه بیش نبود. محمد آجان با 3 خواهر، 5 برادر، پدر و مادرش زیر یک سقف تاریک و کهنه که به سبب باران‌های موسمی کاملاً از هم ریخته و شوریده است، زندگی می‌کند. مادر محمد آجان با گلوی گرفته و چشمهای پرشک شرایط زندگیشان را برایم چنین قصه کرد.
این بچه ها کم درس میخوان از ناداری بیچارگی ما حالا بچه این برای از درس خواندن کم یام از خانه میگوستیم برای بچه اونجا کار که بودپالشی گذارم قیسی گاز پیدا کن یا قیسی نان پیدا کن رفتم بودپالشی شد دیگه دم. از ناداری از بیچارگی ما از می حالا گاز نیست بچه این برای بچه نه شاد درس نمشتکن نه روز نمشتکن نمانده میشه بیچاره تا شام قضا اینی می تو از گوگ مادر خبر نم کار کنم همی بچه ما خرچ قیسی گاز تان پیدا کنم در درس خواندن نمیرم.
محمد آجان میگوید که او هم مانند دیگر همسن و سالهایش آرزو دارد به درس ادامه دهد، اما به گفته وی مشکلات اقتصادی او را مجبور می سازد که بسیاری اوقات را به جای حاضر شدن در مکتب صرف کار کند. با تعداد از استادان محمد آجان در مکتب محمد علم فیضات صحبت کردم. آنان میگویند که این پسر یکی از شاگردان است که به درس تعلیم و تربیه علاقه بیشتر دارد. یک تن از معلمین محمد آجان در این مورد بیشتر گفت.
محمد آجان یکی از جمله شاگردان ممتاز امیزن پس با وجود که مشکلات بسیار به حد زیاد دارد، ولی منظم به مکتب میآید، اکثرا در سر لاین کارهای فرهنگی ما را پیش میبرد، جریده جور میکند، در جرایت سهم میگیرد و مقاله میخواند اونجا و همچنان قدرسری بر در سر لاین قرائت میکند. اینو شاگرد منس دیدیم در طول یک سالی که من اینجا معلم شده هستم که شاگرد یا استاد دیگر یا خودم
شخصا. این تنها محمد آجان نیست که مجبور به تهیه نفقه خانوادهش است، بلکه اطفال دیگر هم در افغانستان زندگی می کنند که به سبب مشکلات اقتصادی دست به انجام کارهای مختلف بالاتر از توانشان می زنند. در این حال مسئول بخش اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که استخدام اطفال در کارهای اشاقه از سوی مالکین شرکت‌ها و نبود قانون در این خصوص، فقر و شرایط نامناسب محیطی از عوامل افزایش اطفال کارگر در این کشورند. نجیب الله ببرگزی در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به ارقام اطفال که مصروف انجام کارهای اشاقه اند چنین گفت.
در افغانستان تابال اتو کنون نهاد ملی یا نهاد بین المللی که تعداد معسق اطفال کارگر داشته باشند یا اعلام کرده باشند متاسفانه در دست نیست، اما بسطح کشور کار شاقی اطفال وجود دارد. تعدادش از صدها هزار زیاد است، بسطح کشور بین 65 و 70 هزار طفل ممکنه شهر کابل مصروف کارهای شاقه باشد.
آقای ببرگزی افزود اطفالی که تن به انجام کارهای شاقه می دهند در برخی اوقات مورد سوء استفاده هم قرار میگیرند. هرچند انجام کارهای شاقه و اجباری بالای اطفال به اساس قانون در افغانستان منع است، اما فقر و بیچارگی این اطفال را مجبور به کار کردن میسازد. خانواده های اطفال از آنچه عدم توجه حکومت افغانستان در زمینه تامین حقوق اطفال و بهبود وضعیت زندگی آنها میخواند انتقاد میکنند. اما وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان پیوسته از یک سلسله برنامه‌ها و اقدامات در این راستا سخن زده است. اقداماتی که گفته می‌شود در حل مشکلات اطفال تا اکنون نتایج مؤثر نداشتند.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله نکامی.
حقم زیاد تلف شده واقعیت است.
بسیار هنج فشار دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، امید از حوادث بد روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی از بدترین نوع خشونت علیه زنان بحث میکنیم.
تا به حال فکر میکنم این سرگذشت را خواب دیدم. وقتی در را باز کردم دفتن بر رویم تیزاب انداخت. رویم آتش گرفت.
اگر تیزاب غلظت زیاد باشه استخوان هم از بین میبره، حتی شریان وری کاملا از بین میبره. و اگر غلظتش
در این حالت مرتکب جرم و مجازات حبس دوام یا اعدام محکوم میشن.
تیزاب پاشی بر زنان و دختران چی نوع صدمه های صحی و روانی را برشان در پی دارد؟ در پرداخت با این موضوع سخنان زنی که قربانی چنین خشونت قرار گرفته و کارشناسان را هم با خود داریم. اما در آغاز بشنویم که باز هم زنان در هفته‌ای که گذشت چی رخدادهایی را در زندگیشان تجربه کردند. شرح او را با فروزان حبیب‌زاده پی می‌گیریم.
به ادامه خشونت ها در برابر زنان، یک مرد در ولایت بغلان خانمش را با ضرب گلوله مجروح ساخته است. این خانم که شکیلا نام دارد، هفته گذشته در خانه پدرش در شهر پل خمری ولایت بغلان از سوی شوهرش هدف قرار گرفت. شکیلا خانم 17 ساله ای است که حدود 7 ماه قبل با پسر به نام نجم الدین در شهر پل خمری ولایت بغلان ازدواج کرد. خانواده شکیلا میگویند نجم الدین شوهر شکیلا هفته گذشته با فایل به صورت وی او را شدیداً مجروح ساخته است. و ملاله یوسفزای فعال معارف پاکستان چهارشنبه گذشته جایزه سخروف سال 2013 را از پارلمان اروپایی در شهر استراسبورگ دریافت کرد. این دختر 16 ساله که در بخش آموزش برای کودکان فعالیت می کند برنده این جایزه شناخته شد. ملاله در ماه اکتبر سال گذشته هنگامی که در دره سواد به سوی مکتب می رفت هدف حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت و در لندن تداوی شد. پیش از این حمله در نامه که بی بی سی می نوشت زندگی تحت فشار طالبان را تشریح کرده و نظریات خود را درباره نیاز تعلیم برای دختران ابراز می کرد. جایزه 65,000 دلاری سخروف همه ساله توسط پارلمان اروپایی به کسان داده می شود که در بخش دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان کار خارق العاده کرده باشد.
بانوی آتش نشینم زخم ناسور زمینم، هر قدم در هر مسیرم بیودت من در کمینم. من همینم، من همینم.
سوختندن، لتوکوب، استفاده از کارد و چاقو، قطع اعضای بدن، استفاده از سلاح و برخی از اشکال دیگه خشونت موارد هستند که در لست خشونت فیزیکی علیه زن در اسناد رسمی ثبت شده. اما فکر میشه پاشیدن تیزاب بر روی و بدن زنان و دختران بدترین نوع خشونت ها باشه. اختر بیبی باشنده ولایت خوست یکی از قربانیان است که پسر ایوارش بر روی او تیزاب پاشیده که در اثر او یک طرف روی اختر بیبی با یک چشم او کاملا تخریب شده. اما جاهایی که در چهرهش سالم مانده نشان می‌دهد که قبلا خیلی زیبا بوده.
وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم، نیزم خار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم.
از اختر بیبی دلیل تیزاب پاشی بر رویش پرسیدیم. او میناله که در سن 10 سالگی او را به شوهر دادن، اما شوهرش آدم خوب و در عین زمان پولدار و زمیندار بوده است. به همین خاطر پسر ایوارش بر شوهرش دام گذاشته بود.
لب دلو ندید بمی زمان دی ما بچن دیر وڑو اما مرای نحسی دو تختم و نو جگه کردی.
دو پسر و دو دختر دارم. اطفالم بسیار خرد بودن. جنازه شوهرم هنوز به خاک سپرده نشده بود. زنان در خانه نشسته بودن و من صدای مسجدت گریه نشسته بود که پسر ایوارم آمد و از من خواهش کرد که با وی عروسی کنم. برایم گفت اگر با من عروسی کنی برایت پول میدهم. برایش گفتم بگذار فاتحه داری خلاص شود. برایت میگویم که سرم را در بیوگی شوهرم سفید کرده میتانم یا نه. اما وی حتی 3 روز برایم وقت نداد.
پیاره تیره چی میره وکه ما وکه سرای دی ما خفل لسه وکه لما وکه.
برایم گفت باید عروسی کنی و آن هم با من. این روز را من سرت آوردم. حالا انتخاب با توست. من جواب رد دادم، به خصوص وقتی فهمیدم که او شوهرم را کشته است. زندگی کردن با وی برایم ناممکن شد.
ما مرکو فلوس مالی تو دیره سخت بسیم مالی بست نکو من ستیمی بده پره.
اما اختر بیبی میگه با دادن جواب نه به خواستگاری پسر ایوارش با تهدیدهای پیهم او درگیر شد. هرچند پسر ایوارش بر 3 سال به پاکستان رفته و همانجا زندگی میکرد، اما بان هم همیشه تهدید میکرد که چشمایت کور میکنم یا پاهایت را مشکنانم تا از ما گریز کرده نتانی. اختر بیبی میگه چون خیلی زیبا بودم برم میگفت قسم خوردیم که تو را نمیگذارم همه طور سرت سفید کنی. اختر بیبی با گریه قسم می کنه او زمان هرگز فراموش کرده نمی تانم که پسر ایوارم برای ما تیزاب باشی.
دری کاله وات چې سړی می مرس دری کاله پاس راغی دروځه را وټکل.
وقت 3 سال بعد از مرگ شوهرم به افغانستان آمد، دروازه خانه ام را تک تک زد. فکر کردم شاید تصمیم خود را تغییر داده باشد، شاید با دیدن وضعیت خراب و غریبانه زندگیم، کودکانم و مزدوری و کار پسر کوچکم دلش بسوزد و رحمش بیاید. تا به حال فکر میکنم این سرگذشت را خواب دیدم، اما وقتی در را باز کردم دفتن بر رویم تیزاب انداخت، رویم آتش گرفت، سوختم، فریاد زدم، دستهایم نیز سوختند، دیگر به خود نفهمیدم و به زمین افتادم.
اختر بیبی میگه وقتی شوهرش مرد داراییش نیز از دست رفت. حالا با مزد مزدورکاری عبدالله پسر 12 سالش نان خشک و چای را میتونه برای دو وعده غذای صبح و شام کودکانش آماده کنه. او میگه هرچند از ای که کودکانم بابوی خوش غذاهای خانه امسایه ها آرزوی او غذاها را میکنن بسیار رنج میبرم، اما
بزرگترین آرزویم این است که فرزندانم مکتب بخوانن و روی من هم تداوی و جور شود. اگر گرسنه ماندیم یا تشنه ماندیم گزاره میکنیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
گفته می شد تیزاب انساج پوستی بدن را از بین می برد و بعضن شریان ها و حتی استخوان‌های باریک را نیز شدیداً صدمه می‌زند. برخی از معلومات در مورد اثرات و تداوی زخم‌های صدمه دیده از تیزاب را از دکتر زلمی خان احمدزی، متخصص بین‌المللی امراض جلد، لیزر و زیبایی صورت می‌شنویم.
جلد از 3 طبقه جلد شده است که به نام اپیدرم و هایپودرم یاد می‌گردند. چون وقتی که تیزاب وارد جلد میشه تخریشاتی و جلد به وجود میاد، خصوصا وقتی که جلد تخریش شد ارگانایی که در جلد است باکتری است، جلد تخریب شد میکروبا مداخله میکنه و این زخم آهسته آهسته سرایت میکنه و بعضی وقت این زخم میکروبایش به سیستم عمومی تبدیل میشه که به نام سپتیسیمیا یاد می‌گردد و شخص از خاطر میکروب زخم جان خود از دست میدهد. دیگر اگر تیزاب بالای چشم وارد شود چشم از بین میبره. همچنان تیزاب میتونه یک زخم دائمی به وجود بیاره. اگر تیزاب غلظت زیاد باشه استخوان هم از بین میبره، حتی شریان ورید کاملا از بین میبره و اگر غلظتش کم باشه تنه جلد تخریب میکنه.
آیا تداوی جلد تخریب شده در اثر تیزاب چقدر مصرف خواهد داشت؟ با کسانی چون اختر بیبی که با وضعیت بد اقتصادی درگیر هستند از عهده مصارف او بدر آمده میتونند، دکتر زلمی خان احمدزی با توضیحات دی باره.
کسایی که زخمایش بسیار عمیق باشه در حدود 3-4 ماه تداوی کار داره، جراحی هم بعضی وقت اختلالات داره، لیزر سرجری هم اختلالات داره و همچنان کازماتیک سرجری هم اختلالات داره. مصرفش خوب زیاد است، ای با اینچ مربع، یک اینچ مربع در حدود 10,000 افغانی ترمیم میشه. نظر به ساحت چقدر که زیادتر باشه و قدر قیمتش بالاتر میره. و بعضم کسایی که مثلا از خاطر مخالفین یا مشکلات دیگه، کسای بیچاره و غریب از خاطر تیزاب جلدش تخریب شده باشه، ما بریازی هم تداوی رایگان میکنم و هم تخفیف برش میکنم.
در برخی از کشورهای دیگه بر افرادی که به تیزاب پاشی میپردازند جزای حبس ابد و یا اعدام تعیین کردند و یا هم با ترتیب دوسیه ها بر پیگیری او پرداخته میشه، زیرا تیزاب پاشی بر انسان ها را از جمله رفتار قاتلانه میدانند. بشنویم که در قانون عدلی و قضایی افغانستان چه حکم بر این جرم تعیین شده. اشرف خان عظیمی رئیس دیپارتمنت قوانین جزایی اینستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه با توضیحات بیشتر در این مورد.
در قانون جزای افغانستان راجع به جراحت و معلولیت احکام پیش بینی شده، ولی اشخاصی که زنها را آتش میزنند یا مواد کیمیاوی یا زهری یا سایر مواد ضررناک یعنی مضرر بالای خانم ها میپاشند و موجب جراحت یا معلولیت زنها میشه، همچو اشخاص به مجازات حبس طویلی که از 10 سال کمتر نباشه محکوم میشن. و اگر هدف از این عمل ایجاد رعب و ترس باشه
در جامعه به مقصد محروم ساختن زنان از حقوق مدنیشان و در صورت که موجب جراحت یا معلولیت خانم ها میشه مطابق قانون منع خشونت علیه زن مجازات حبس دوام و اگر منجر به مرگ یک خانم میشه مطابق ماده 20 قانون منع خشونت علیه زن به مجازات اعدام محکوم میشه.
کسانی که چهرهشان در اثر تیزاب پاشی تخریب و بدشکل میشه از دید روانی و اجتماعی صدمه های بعضن جبران ناپذیری را متحمل میشن. از این رو فکر میشه اگر برای خرید و فروش اسید یا تیزاب از طرف دولت مقررات و کنترل صورت بگیره میتونه تا حد در باوجود آمدن جنایات تیزاب پاشی که به طور آسان به دسترس مجرمین قرار میگیره جلوگیری کنه و تا حد هم در کم ساختن جرایم از این دست کمک شود. برنامه کنونی زن و زندگی که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانن
رسانه آزاد نمیشه
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی